بسیار جدی و پررنگی رو آقای دکتر محمد حسین سلیمی که البته با کسرت استاد تمامی پروفسور از دنیا رفتن، ایشون ایفا کردن برای ورود تیریز به ایران و تلاش برای مطرح کردن و معرفی کردنش به همه. ایشون بعد از دو سه سال تحمل بیماری سال 86 دی ماه 86 از دنیا رفت.
آقای مهندس کریمی، اصلا گفته میشه که آقای دکتر سلیم اولین کسی بودن که تریز رو آوردن توی ایران؟
بله، ایشون حین راهنمایی کردن یکی از دانشجوهای مقطع دکتراشون با تریز برخورد کردن و این استکاک فکریه هی اون کنجکاوی رو تحریک کرد. من یه گریزی باید بزنم به مثلا چند سال پیش زندگی ایشون که برای اولین بار بحث کایزن که اون فرهنگ بهبود مستمر ژاپنیس رو در قالب کتاب تو ایران طرح کردن و خودشون این دغدغه رو داشتن، یعنی اینطور نبود که یه چیزی فقط جذاب باشه، دوست داشتن همش هی بهتر بکنیم کارهای خودمون رو. نگاهشون هم نگاه کلان و ملی بود و خوشبختانه توی شبکه 4 هم در برنامه‌هایی که گروه دانش تولید کرد هم گروه‌های دیگه هر جا بحث تریز میومد مشتاق بودن برای حضور و این تبادل دانش با مردم و علاقه مندم. این اولین کتاب تریزی است که نوشته شده، همچنان هم روسی است و یک نسخه شاید بگم خیلی مثلا قدیمی و ساده است. یه کتاب به زبان روسیه، اگر درشتر بکنم تصویرش رو میبینیم خیلی مثلا چاپ عجیب و غریبی هم نداره، شاید به اون سیستم های قدیمی که ما مثلا تو مدرسه ها از استنسیل و اینها استفاده میکردیم چاپ شده باشه. این به هر حال اولین تکسیس کامل. این اون آماری است که میخوام راجع بهش حرف بزنیم.
این نمودار منظور
این نمودار است. من میام به این تصویر، شکلش رو فقط داریم نگاه میکنیم و اشاره میتونیم بکنیم. گوگل ابزاری داره به اسم گوگل ترنس، مثل مترجمی که داره ترنسلیتور و بقیه چیزها که فکر میکنم در حد بذات برنامه آقای انوش معرفی کردن. شما هر واژه‌ای رو میتونید به کمک این ابزار بفهمید که در کجاهای دنیا چقدر راجبش جستجو انجام شده. اگر خیلی جستجوها کم باشه اصلا در این فهرست اولویت بندی شده 1 تا 10 نمیاد. اگر حجم جستجوها مثل اینکه مثلا میگیم یه جامعه آماری باید 30 تا نمونه داشته باشه، حجم جستجوها یک مذرب قابل توجهی از مثلا 100,000 داشته باشد، گوگل چون موتور جستجویی است که همه لغت‌ها داره اونجا درج میشه و جستجو میشه دیگه، اومده و از سال 2004 اینها رو فهرست کرده. هر واژه‌ای شما به هر زبانی که اینجا درج بکنید بهتون میگه که این در کجاهای دنیا جستجو شده و با چه رتبه‌ای این جستجوی زیاد و کم بوده. اولین بار که اصلا کاری که توی ایران داره در زمینه تریز انجام میشه مورد توجه قرار گرفت سال 2007 بود. به طور موازی مدیر بخش انفورماتیک انجمن تریز اروپا و توی ایران هم ما این ابزار رو وقتی شناختیم گفتیم ببینیم که راجع به تریز همه کارهایی که تو دنیا رخ داده تأثیراتش چی بوده. ایشون اولین بار این رو روی وبسایت انجمن تریز اروپا هم گذاشتن با توضیحی که ببینید یه اتفاقاتی تو ایران داره میفته که انگار ما خبر نداریم، چون هنوز ما مقاله های انگلیسی زبان نداده بودیم، هنوز در مجامع خارجی تریز شرکت نکرده بودیم و فضامون متمرکز بر تبادل دانش داخل کشور بود. و اینجا شما میبینید که ایران رتبه 1 رو داره، کره جنوبی، تایوان، برزیل، هند، ویتنام، ژاپن، سنگاپور، مکزیک و مالزی. این البته قابل تحلیله که ما چه مقدار دسترسی به منابع کتابخانه قوی داریم، چقدر جمعیت توی هر کشور داریم. مثلا جمعیت کشور ما با کشوری مثل سنگاپور، مثلا کل جمعیت اون کشور رو شما عددش رو به دست بیارین شاید به اندازه یکی از استانهای مثلا ما بشه. اینها هم به هر حال تأثیر داشتن، ولی اون چه که واضحه اینه که بیشترین جستجو در مورد واژه تریز در فضای وب متعلق به ایران بوده.
شاید به خاطر همین هم بوده که حالا شما به عنوان اولین سخنرانی کلیدی در اون ششمین سمپوزیوم که در ژاپن بود مثلا در مورد پیشرفت‌های تریز در ایران اصلا
یکی از کنجکاوی‌هاشون این بود که شما اولا چرا و بعد چطور آمدید این دانش خواص رو عمومیت دادید بهش و بعد تبدیلش کردید به قصه ها، مثال ها. مثلا نکته ای که آقای پروفسور ناکاگاوا که مدیر این کنفرانس بودن به من میگفتن این بود که من خودم در مقاطعی از زمان مقاله های مثلا با ادبیات فنی مهندسی رو توی مجله های اینجا، مجله های تخصصی، مجله هایی که روی کیوسک میرن قرار میگیرن نوشتم. خیلی سخته، خیلی زمان میگیره. شما چطور 3 سال مستمر هر هفته یک ستون در روزنامه جامعه جمع، اون هم روز شنبهش داشتید و مدام براش مینوشتید، اصلا خواب هم دارید هیچ وقت؟ که حالا بحث این بود که اگر میخوایم کاری انجام بشه اون سادگیه رو باید بذاریم برای بعد از سختیه، پس اول باید وقت بذاریم متمرکز بشیم روی این دشواری کشیدنه. و بعد میگفتن که خیلی هنوز ادبیات مقاله ها و نوشته های شما انگلیسی نیست که بقیه هم ببینن، که حالا شاید الان موقعش باشه که این معرفی توان فکری تریز در زمینه ایران رو هم به توان فکری ایران در زمینه تیریز رو هم ببریم به سمت نوشتارهای انگلیسی و حضور اونهایی که علاقه‌مند بودن کار تیریز رو شروع کردن به کنفرانس‌ها یا فضای وب.
یه سوال بپرسم، این رشته تیریز مثلا در دنیا وجود داره یا مثلا در کشور
رشته دانشگاهی تیریز؟
بله، رشته در دانشگاه.
در بعضی از دانش دو جور دارن برخورد میکنن باش خانم نعمتی. یکی این که مثلا در جایی مثل فرانسه آمدن و یک مقطع فوق لیسانسی رو تعریف کردن برای تیریز و کسایی که در رشته های مختلف درس خوندن لیسانسشون رو گرفتن ترجیحشون
هر رشته
اینها میان و حالا این دوره اسمشو گذاشتن ادوانس اینویشن دیزاین، چیزی با این واژه تیریز رو یاد میگیرن.
پیشرفته مثلا خلاقیت،
نوآوری، واجزتون خلاقیت، ابداع، ابتکار، اختراع و بعد نوآوری. این تفاوت داره، اونا اون خوبه بهترینه و اون ته خط رو انتظار دارن، نوآوریه. مثال براتون بزنم، توی همین مثلا مجموعه دانشگاه استراسبورگ استاد دانشگاهی بود که مدرک دکترا در رشته ای داشت ولی در این دوره مشابه فوق لیسانس چون نتونسته بود از اختراع خودش که این میتواند در بازار به یک عنوان یک نوآوری شناخته بشود دفاعی بکنه که اون هیئت داوری بپذیرنش، دو سال گذشته بود و ایشون هنوز نتونسته بود این مدرک تیریز رو دریافت بکنه. یعنی اصلا با خودشون هم حتی تعارف نداشتن و اون آدم میگفت خیلی سخت میگیرن، چون توی بازدیدی صحبت باهاشون میکردیم. این یک طرف ماجراست. در جایی مثلا مثل مکزیک همین الان امروز که داریم با هم مذاکره صحبت میکنیم میدونم که مذاکرهش برای اجرا شدن اتفاق افتاده، چون توی سمپوزیوم دو هفته پیش محل بحث بود. میخوان برای همه بچهای رشته مهندسی و استادای دانشگاه، این ماجرا در ایتالیا هم داره اتفاق میفته، در ژاپن هم به جد داره اتفاق میفته، یعنی خود استادای دانشگاه اعضای هیئت علمی رو دارن بهشون هی کمک میکنن که تیریز رو یاد بگیرن، که اینها مثل یک سرچشمه شروع کنن مدل ابتکاری یا خلاقانه یاد دادن و کشف کردن پشت پرده ها رو به بچه های دانشجو بدن که اینها درگیر فرایندهای نوآوری بشن.
در ایران چی؟ در ایران مثلا حالا تلاش های شده، حتی رشته ای که فکر نمی کنم بین اسم وجود داشته باشه،
میگن به به ولی کاری انجام نمیشه و نگرانی.
یعنی الان نگاه کنید مثلا سایت هایی هست در مورد تیریز، کلاس هم هست در مورد تیریز.
بله در ایران
حتی کلاس هایی هم وجود داره، بعد مثلا حالا در روزنامه ها مطالبی راجبش نوشته میشه ولی در دانشگاه هنوز کاری براش نشده.
ببینید شاید اینجوری اتفاق میفته که ما میبینیم در یک جای دیگری از دنیا رشته ایجاد شده، ما عمدتا اینطور تصمیم میگیریم دیگه، اگر خوبه بگو ببینم تا حالا کجا این اتفاق افتاده، بعد شما باید یک گزارش مثلا قطور داشته باشید که بگید مثلا این 70 تا دانشگاه این کارو شروع کردن، از اینجا به اینجا رسیدن، حالا رئیس دانشگاه ما یا رئیس دانشکده ما یا استاد ما اطمینان بکنه و بیاد جلو. در مورد تیریز نمیتونم بگم استثنا، ولی این تفاوت وجود داره که یک، همه اون کارهایی که در زمینه تیریز انجام شده در جستجوهای اینترنتی به دست نمی آید. دو، یه بخشش به خاطر این که خب ترجیح نمیده کسی که رمز و راز نوآوری و موفقیت خودش رو زود بیاد جلوی همه عرضه کنه، یکم نگهش میداره، بعدتر میده. دو، این که یادگیریش نیازمند زمان هست، یعنی اینطور نیست که با خوندن یک کتاب ما بگیم من دیگه فهمیدم تیریز چیه، من موقعی میفهمم تیریز چیه که باهاش مسئله حل کرده باشم. این میشه اون دوشاخگی اول بحث که من تیریز رو به خاطر تیریز یاد میگیرم که بدونم تیریز چیه و بعد میگم خب فهمیدم، حالا ببینم کی ازش استفاده کرده.
این دقیقا حالتی که من دارم، من فکر میکنم حالا مثلا در تئوری میدونم تیریز چیه ولی خب چجوری میتونم
مسئله حل کنم. این ماجرا با اجازهتون در گفتگوی تلویزیونی و برنامه تلویزیونی اتفاق نمیفته، مگر اینکه من طراحی برنامه تلویزیونی کرده باشم با مثالهای ساده، مثالهای آسون، اونچه که در مثلا پروژه تتریس اتفاق افتاده و اتحادیه اروپا پروژه‌ای به نام Teaching Trees at School رو برای بچه‌ها، معلم‌ها، استادها و حتی بنگاه‌ها طراحی کرده، 5 تا اپیزود انیمیشن 2-3 دقیقه‌ای شاید مثلا بتونیم هفته آینده یا در جلسه بعدتر ببینیم و بتونم درگیر استفاده از اون بشم. یه حالت دیگه منهای تیریز برای تیریز دونستن اینه که شما مسئله دارید، شما کار دارید، شما دارید در یک برنامه تلویزیونی نقش ایفا میکنید، یکی دیگه داره یک سوپرمارکت رو مدیریت میکنه، دوست دیگری نانوایی میکنه، کسی راننده تاکسی، یکی هم پژوهشگریه در یک آزمایشگاه مثلا فیزیک، شیمی یا هر زمینه دیگری، اون میخواد مسئله خودش رو حل بکنه. برای حل کردن اون مسئلهش میتونه از تیریز خوشه خوشه همینجوری برگ برگ استفاده کنه و این پازل رو برای خودش بچینه که جلو بره. این نیازمند صرف وقته. این دلیل اینکه عرض میکردم اعضای هیئت علمی ما هم نیازمند این صرف وقت هستن اینه که شما به یک زمانی حدود 8 هفته برای مشرف شدن به دانش تیریز احتیاج دارید. تا این وقت گذاشتنشه اون ماجرا صورت نمیگیره. این یک مثال و مصداقی هم داره در اولین باری که تیریز میخواست وارد اون همون شرکت های موفق کره جنوبی بشه، دیگه گفتگویی بین آقای نیکولای خومنکو که بودن در برنامه های شبکه 4 و اون مدیر ارشد شرکت مثلا اس کره ای، که نمیدونم فرصتی هست این قصهشو تعریف بکنم و برگردیم به موضوع.
من خیلی دوست دارم که حالا شما راجع به این بیشتر توضیح بدین. متاسفانه من همش نگران زمان هستم، بعد به من میگن زمان تموم شده. من یه سوال خیلی کوتاه دارم، دلم نمیاد اینو نپرسم. میشه اینو کوتاه پاسخ داد که الان مثلا خیلی از بیننده هایی که پیامک زده بودن پرسیده بودن مثلا فرض کنید که چیز توی کشاورزی هم کاربرد داره، یا مثلا برای حل مسائل خانوادگی میشه از چیز کمک گرفت، مثلا مشکلات خانوادگی ما میتونم با چیز حل کنم. اینو میدونی سوالاتی که در ذهن من وجود داره، متاسفانه فرصتم تموم شد. میتونید اینو کوتاه پاسخ بدید؟
بعد بریم کلینیک باز کنیم، بعد بگیم مثلا ساعت ویزیت از این ساعت تا این ساعت مسئله تیریزی حل کنم. من براتون یه مثال میزنم. این ماجیکه ایست که همه ما میشناسیم، باهاش داریم کار میکنیم، مینویسیم، مسئله هایی باهاش داریم که هنوز هم که هنوز داریم همین تیپ ماجیک رو میخریم و استفاده میکنیم، مشخصا در فضاهای آموزشی داریم. این ماجیک درش اگه باز بمونه خشک میشه، یکم سخته، همش باید دنبال درش بگردیم. کاریه که تو کلاسای درس دانشگاه هم زیاد پیش میاد.
بله.
دنبال در ماجیک میگردیم. شما میتونید تبدیلش کنید به یک همچین چیزی.
این در بهش وصله.
مثل یک کشوی ساده است که ما تو منزلمون داریم. شما میتونید از همون ایده‌ای که این خودکارها شکل گرفته این رو هم داشته باشید. در پایین ترین سطح ممکن استفاده از مثلا تیریز، یعنی با بعضی از ترفندهای قلقهای ساده تیریزی مسئله ها حل میشه. این مسئله خیلی دم دست بود، اون مسئله ها هم قابل حل هست.
پس دیگه وقتی برای در ماژیک راه حل وجود داره، حتما برای اینها هم تیریز میشه.
شما مسئله داشته باشید خانم نیمه.
بله خیلی ممنون آقای مهندس کریمی. انشاءالله این بحث تیریز رو با آقای مهندس کریمی هفته های آینده ادامه خواهیم داد. پیامک برنامه 3044 هست. سوالات خودتون رو با ما در میون بگذارید. حتما سعی میکنیم از آقای مهندس کریم کمک بگیریم برای اینکه هم من هم شما تیریز رو بهتر بفهمیم. ممنونم.
خیلی متشکرم. انشاءالله در پایان این گفتگو همین مسائلمون رو با تیریز حل می‌کنیم. خب خانم نعمتی در استودیو خواهند بود چون یک گزارشی هم خواهند داشت. پس می‌خوایم صحبت بکنیم دیگه. بله. خب خیلی متشکرم که با برنامه طلوع هم رو هستید. خانم نعمتی در استودیو حضور دارن. مطالبی آماده کردن در خصوص خورشید داشتیم صحبت می‌کردیم، فرمودید که تصاویری است از خورشید و تحقیقاتی که رو خورشید شده.
بله قرار هست این بخش یه مقداری تصاویر رو نشون بدیم که حالا آخرین یافته‌های دانشمندان هست در مورد اطلاعاتی که از خورشید به دست آوردن و بررسی این سوال که آیا خورشید در تغییرات آب و هوایی که اتفاق افتاده تأثیر داشته، یعنی اصلا این تغییرات آب و هوایی تأثیر خورشید یا نه. فقط آقای مهندس فصیح قبل از اینکه راجع به این موضوع صحبت کنم، من یه اشاره‌ای هم داشته باشم. چون بحث قبلی ما در مورد تریز بود، اشاره‌ای داشته باشم به روزنامه جامعه جمع دیروز صفحه 12 که در مورد همین تریز که ما قسمت قبل با آقای مهندس کریمی در موردش صحبت کردیم، مطالب جالبی رو نوشته. اشاره‌ای هم داشته حالا به اون سمپوزیومی که در کشور ژاپن در زمینه تریز برگزار شده. هم میتونید در اینترنت جستجو کنید، یا اگر احیانا روزنامه دیروز جامعه جمع رو دارید میتونید این مطلب رو بخونید.